أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل في شرائط لباس المصلي، وهي أمور الأول الطهارة في جميع لباسه، أدى ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة. صاحب عروه فرموده است که اولین شرط لباس مصلی طهارت هست. هر لباسی که مصلی می پوشد باید طاهر باشد، مگر اینکه به تنهایی ساتر عورت رجال نباشد. ما لا تتم فیه الصلاة، مثل جوراب، دستکش، اینها چون به تنهایی ساتر عورت رجال نیستن و لذا نجس بودن اونها مضر نیست. اما بقیه لباس ها باید در حال نماز پاک باشه، که ما این رو اصل بحثش رو در کتاب طهاره بحث کردیم و بزرگان هم در اونجا بحث میکنند. صاحب عروه در ادامه میگه و کذا فی محمولهی، لباسی را هم که حمل میکنه مصلی با خودش، او هم باید پاک باشه. در جیب قباش پیراهن نجسی بگذاره، این اشکال داره. خب این رو بزرگان هم اعتراض کردن به صاحب عروه، گفتن که وجهی نداره ما شرط کنیم طهارت محمول مصلی را، چون ادله میگه لا تصل فی النجس، صدق نمی کنه کسی که پیراهن نجس در جیب خودش بگذاره که این نماز در نجس خونده. چون صلات که ظرف مکانی نداره، سلاف نجس، صلات که در نجس نمیشه، خود مصلی ظرف داره، یعنی صلا و هو فی النجس، یعنی و هو لابس للنجس. خب صدق نمیکنه کسی که پیراهن نجسی رو تو جیبش گذاشته که این آقا فی النجس هست. صلا و هو فی النجس، صلا و هو فی ثوب النجس. بله، اگر این پیراهن رو می پوشید صدق می کرد که صلا و هو فی ثوب النجس، ولی زا وجهی نداره که شرط کنیم طهارت محمول مصلی را. بله بله، در مورد اجزاء حیوان حرام گوشت که در جیبش بگذاره همراهش باشه، ما میگیم درست نیست. شرط است که محمول مصلی هم اجزاء حیوان حرام گوشت نباشد. چرا؟ به خاطر قرینه خاصه. قرینه خاص اینه که در صحیحه زراره است که از صلات و فی و برهی از صلات و فی و بر ما لا یعقل لحمه از صلات و فی و برهی فاسدان. اون قرینه داره از صلات و فی و برهی و روثهی و بولهی. این که معنای دیگری جز این نمیتونه داشته باشه که یعنی از صلات و مع و برهی همراه با موی حیوان حرام گوش یا روس حیوان حرام گوش یا بول حیوان حرام گوش اگر باشد نماز فاسد است. چون عرفن که سر نمی کنه کسی که در جیبش یک مقدار از روز فرض کنید گربه هست یا موی گربه هست که بگیم که هو یسلی فی ما لا یوکل لحمه. این قرینه میشه برای این که فی در اینجا به معنی مع باشه، از صلات و فی و برهی و روزهی و بولهی، یعنی از صلات و مع و برهی و بولهی و روثه فاسدون. اما در مورد صلات فنجس که قرینه نداریم، ظاهر اولی از صلات فنجس این که صلا و هو فنجس، یعنی صلا و هو فی صوب نجس، و این صرف نمی کنه بر جایی که محمول نجس باشه. ببینید از صلات و بله از صلات و فی روسهی و وبرهی و شعرهی. خب شما این فی را دیگه قرینه دارید که به معنای این نیست که لباس این مسلی روسه مالایکل الهما است. این قرینه میشه که یعنی از صلات و مع. حالا خود این در شرطهای بعدی میاد که برخی مثل آی سیستانی میگن باید یا اونقدر زیاد باشه، مثلا همین موی گربه اونقدر زیاد باشه که عرفن صد کنه سلا فی شعر الهره، یا جزء لباس بشه، یا اینکه اونقدر زیاد باشه که عرفن بگن صلا فی شعر الهره، یا جزء لباسش بشه، و الا یکی دوتا موی گربه به لباسش بچسبه این موجب بطلان نماز نیست. حالا آقای سیستانی نظرشون اینه میرسیم، ولیکن مشهور میگن یه دونه موی گربه هم به لباسش بچسبه قرینه داریم ولی این که این نماز باطله، چون فی در از صلات و فی و برهی به معنای ظرفیت نیست عرفن. به هر حال در صلاف نجس که این قرینه نیست، اون ظاهر عرفیش این که صلا و هو فی صوب نجس، صلا فی صوب نجس یعنی صلا و هو فی صوب نجس، صوب نجس او را پوشانده است. خب این در محمول متنجس و یا محمولی که عین نجس بر او هست یا اصلا عین نجس را با خودش حمل کند صدق نمی کند. شرط دوم لباس مسلی فرمودن اباحه است. صاحب عربه فرموده از ثانی الاباحه و هی ایزن شرطن فی جمیع لباسه من غیر فرقن بین الساتر و غیره بل و کذا فی محموله. میگه لباس مسلی باید مباح باشد، مغصوب نباشد، چه ساتر او چه غیر ساتر، حتی محمول مصلی هم نباید مقصود باشد. در مسئله پنج توضیح داده، میگه محمول مقصود که با حرکات مصلی تحریک بشه. یک وقت یک محمولی است با رکوع و سجود مصلی تکان نمیخوره، یعنی رکوع و سجود مصلی علت تامه تکان دادن این مغصوب نیست. اگر این باشه اشکال نداره، نمازش صحیحه، غصبش حرامه. اما یک وقت محمولی است که این حرکات نمازگزار سبب تحریک اون محمول میشه، خب با رکوع کردن اون شیء غصبی، اون شیء غصبی که در جیبش هست، او هم تکان میخوره، این موجب بطلان نماز میشه. فلو صلا فی المغصوب ولو کان خیتا من عالما بالحرمت آمدن بطلت و ان کان جاهلا بکونه مفسدا بل الاهوت و البطلان مع الجهل بالحرمت ایزن و ان کان الحکم بالصحة لا یخلو عن قوه و اما مع النسیان و الجهل بالغصبیه فصحیحتون. این نظر صاحب عروه است. دلیل بر این که اباحه لباس مصلی شرطه که مورد قبول مشهور واقع شده عبارت است از برخی وجوهی که عرض می‌کنیم. اولین وجه اجماع است. ادعا شده اجماع بر این که لباس مصلی اگر مغصوب باشه نماز او باطله. این اجماع رو در قنیه ادعا می‌کنه، علامه در کتبش ادعا میکنه، در ناصریات هم سید مرتضی ادعای اجماع رو مطرح کرده که عبارت ایشان رو بخونم. المسائل الناصریات صفحه 205، المسألة الهادية و الثمانون، لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب. این عبارت عبارت ناصر هست که جد مادری سید مرتضی بوده. الناصریات متنش فقه شریف ناصر هست که جد مادری سید مرتضی است. سید مرتضی در ادامه میگه هازا صحیحون و هو مذهب جمیع اصحابنا و المتکلمین من اهل العدل. متکلمین عدلیه هم همین رو قائلن، الا الشاذ منهم فان النظام خالف فی ذلک و زعم انها مزعتون. بعد در ادامه میگه و یذهبون، یعنی متکلمین از اهل عد، یذهبون الى ان الصلاه في الدار المغصوبه لا تجزه و الى ذلک ذهب ابو علی و ابو هاشم و من اداهما من المحققین المدققین. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع نمی کنه، بر بطلان صلات در صوب مغصوب. ولیکن نظر خودش اینه که نماز در صوب مغصوب باطله. تعبیر شیخ طوسی در خلاف اینه، خلاف جلد 1 صفحه 509: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار و اجاز الفقها باجمعهم ذلك. فقها عامه همشون اجازه دادن، یعنی مجزی دانستن نماز در ثوب مغصوب را. ولم یوجب اعادتها مع قولهم ان ذلك منهی آنند، با اینکه قائل بودن که این حرام است، غصب حرام است، ولیکن نماز در ثوب مغصوب صحیح است. و وافقنا کثیر من المتکلمین فی ذلک، ولیکن بسیاری از متکلمین با ما موافقند، مثل ابی علی جبائی و ابی هاشم و کثیر من اصحابه ما. به نظر میرسه که اولا این اجماع ثابت نیست، ثانیا این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکه و اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست. اما اینکه این اجماع ثابت نیست به خاطر اینکه کلینی در کافی جلد 6 از فضل ابن شازان عبارتی نقل کرده و ظاهرش اینه که مطالب او رو قبول کرده. میگه ان الرجل الذي دخل دار قوم بغير اذنهم فصلى فيها فهو آثم في دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى او لم يصل. و این تعلیل شامل صلات در لباس مغصوب هم میشه، چون میگه نماز در مکان مغصوب صحیح هست، چون در هیچ حدیثی نداریم که شرط صحت نماز این است که مکان مباح باشد، و غصب حرام است چه نماز بخوانیم چه نخوانیم، ربطی به نماز ندارد. و این بیان در نماز در لباس مغصوب هم میاد. بله 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 درست. در ذیل عبارت فضل ابن شازان به نماز در لباس مغصوب هم اشاره میکنه. کلینی هم که این رو نقل میکنه هیچ اعتراضی نمی کنه، با اینکه دعوی علما این نیست که مطلبی رو که قبول ندارن با سکوت رد بشن. این چه جور اجماعی است که بزرگانی مثل کلینی و فضل ابن شازان اون را قبول ندارن؟ اما اینکه این اجماع بر فرض محقق باشه، مدرکی یا محتمل المدرکه، به خاطر استدلال خود سید مرتضی در ناصریات و شیخ طوسی در کتاب خلاف دو دلیل ذکر کردن برای بطلان نماز در صوب مغصوب. دلیل اول اینه گفتن آقا قاعده اشتغال، ما یقین داریم به این که مکلف به نماز هستیم، اگه نماز بخونیم در لباس مباح یقیناً امتثال کردیم این تکلیف را، اگر نماز بخونیم در لباس مغصوب شک داریم که این تکلیف رو امتثال کردیم یا نه، طبق این که ما باید یقین به براءت ذمه پیدا کنیم باید نماز در لباس مباح بخونیم. خب این استدلال رو هم مرحوم سید مرتضی در ناصریات ذکر میکنه، هم شیخ طوسی در خلاف. جوابش همینه که اولا نوبت به اصل عملی وقتی میرسه که ما اطلاق لفظی نداشته باشیم. و اطلاق لفظی نفی میکنه احتمال شرطیت مباح بودن لباس مصلی را. ثانیاً نوبت به اصل عملی هم برسه، در اقل و اکثر ارتباطی اصل بر براءت نه بر اشتغال. ما نمیدونیم بر ما واجب است نماز لا به شرط از مباح بودن لباس یا نماز به شرط مباح بودن. میشه دوران هم بین اقل و اکثر، براءت جاری میشه از اکثر. دلیل دومی هم که هم در ناصریات آوردن هم در خلاف اینه فرمودن که قصد قربت متمشی نمیشه از این شخص. در خلاف گفته دلیلنا ان الصلات تحتاج الى نیت بلا خلاف، ولا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبه والثوب المغصوب قبيح ولا يصح نيه القربه فيما هو قبيح. آقا نماز نیاز به قصد قربت دارد، تصرف در لباس مغصوب قبیح است، مگر می شود با یک فعل قبیح ما قصد قربت بکنیم؟ بله، ولا یصح نیت القربت فی ما هو قبیح. نه، ظاهرش این که اصلا قصد قربت متمشی نمی شود در فعل قبیح، مگر می شود کاری را که مبغوض مولاست به قصد تقرب به مولا انجام بدهیم. فعل قبیح صلاحیت ندارد که ما به قصد تقرب الى المولا آن را بیاوریم. نه، فرض این است که شخص عالم عامد هست، نماز در لباس مغصوب رو از روی جهل صحیح می دانند بزرگان، در فرض جهل و نسیان صحیح می دانند مشهور فقها نماز در لباس مغصوب را. خب اینم استدلال عقلی است، جوابش بعدن خواهد آمد که ترکیب انضمامی است. ما تقرب به فعل قبیح نمی کنیم، اونی که قبیح هست لبس این لباس مغصوب است و ما در لبس این لباس مغصوب که تقرب نمی‌جوییم به خدا. اگر این لباس مغصوب ساتر نیست که هیچ، من عبا به دوشم بیندازم در حال نماز یا نیندازم چه ربطی به نماز دارد؟ من تقرب نمی‌جویم در نماز با پوشیدن این عبای مغصوب یا با پوشیدن عبای مباح. و اگر ساتر است باز تقرب نمی جویم به آن، بلکه تقرب می جویم به نماز در آن. دو چیزه، ذات شرط و تقید نماز به اون شرط. ذات شرط اصلا ربطی به نماز ندارد، خارج از نماز است. شرط توسلی است نه شرط تعبدی. حالا اگر یک شخصی لباسش رو حواسش نبود پوشید و دیگر نمیتواند در بیاورد، قصد تقرب ندارد در پوشیدن این لباس. مهم این است که نماز که میخواند در حالی باشد که متستر است و در نماز در این حال قاصد قربت باشه که هست، ولو ذات این شرط که توسلی است مصداق حرام و مبغوض باشه. ذات این شرط که لبس ساتر مقصوبه حرامه، اما نماز که میخواند برای خدا نماز میخواند، این دو فعله. حالا ادامه بحث رو بعدن عرض خواهیم کرد. اجمالاً عرض میکنم دو دلیل هر دو ناتمام برای یک فتوایی که مشهور فقها یا حتی مورد اجماع فقها بوده. خب این اجماع دیگه مدرکی خواهد شد یا لااقل محتمل المدرک است، چون اگر نص خاصی بود آن را ذکر میکردند، اگرم ارتکاز متشرع بود خب این نیاز داره که ما احراز کنیم که مستند فقها ارتکاز متشرع بوده و این کاشف از رأی معصوم بوده، ما اینو احراز نمی کنیم با وجود این استدلال ها. پس این دلیل اول ناتمام است. دلیل دوم، یک روایتی هست که در تحف العقول نقل میکنه روایت اینه: ان امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیتی لکمیل، یا کمیل انظر فی ما تسلی و علا ما تسلی، ببین در چه چیزی نماز میخوانی و بر چه چیزی نماز میخوانی. ان لم یکن من وجههی و خلهی فلا قبوله، اگر از حلال نباشد نمازت قبول نمی شود. مرحوم آی خویی دو اشکال کرد، یک اشکال سندی که این حدیث در تحف العقول مرسل هست که برخی خواستن بگن چون اول کتاب تحف العقول مرحوم حرانی تصریح میکنه که میگه که ای شیعه قبول کنید ما رواه الثقات عن السادات را، اون چیزایی را که ثقات از سادات نقل کردن، این نمیشه که مربوط به کتابش نباشه، که راجب کتابش داره صحبت میکنه که این احادیث رو قبول کنید ما رواه و ثقات و عن السادات، که خب این رو ما جواب دادیم که این فی الجمله میفهمونه که در تحف العقول ثقاتی بودن که از ائمه احادیث نقل کردن، اما همه احادیث تحف العقول را در تمام وسائط ثقات نقل کردن همچون شهادتی از تحف العقول استظهار نمیشه. در مقام بیان اینه که ای شیعه ها مثل عامه نباشید که احادیث رو شنیدن و عمل نکردن، شما احادیثی را که ثقات نقل میکنن از ائمه میشنوید عمل هم بکنید، اما همه احادیث تحف العقول از این قبیله؟ بله؟
خب حالا بالاخره آخه او در مقام بیان این نبوده که بگه که من میخوام احادیث خودم را سندش را تصحیح کنم با این کلام. او در مقام بیان یک وعظ کلی است، بی تناسب با کتاب هم نیست، اما این که هر حدیثی رو بگه تمام سندش ثقات هستن. فقبلو ما رواه الثقات عن ائمه السادات، یعنی اگر ده راوی دارد این حدیث، نه تنها این راوی اخیر بلکه راوی های ما بین او و بین امام هم اونها ثقات بودن، انصاف این هم چه ظهوری نده. قطعا تحف العقول مشتمل بر اخبار صحیحه است، اما این علم اجمالی منحل میشه و علم اجمالی نیست که منحل نشه، منحل میشه به اون روایاتی که مضمونش موافق با قواعد و روایات صحیح دیگر هست. اشکال دلالی که آی خوی کردن فرمودن عدم قبول اعمت از عدم صحت، خدا قبول نمی کند یعنی ثواب نمی دهد، اما صحیح هم نیست از نظر فقهی. خب در برخی از احادیث هست که تا 40 روز شارب الخمر نمازش قبول نیست، یعنی صحیح نیست، قضا دارد؟ نه، ثواب ندارد. این فرمایش های خویی مخالف هست با اونی که خود ایشون در بحث ریا به سید مرتضی اعتراض میکنه. سید مرتضی در بحث ریا میگن اگر اصل عمل به خاطر خدا باشه، نماز به خاطر خدا میخونی، اما ذمائمش ریاییه، انتخاب مسجد ریاییه، انتخاب اول وقت ریاییه، انتخاب نماز جماعت ریاییه، نمازت صحیحه، چون شرط نماز اینه که به داعی قربی به اصل نماز خوانده بشود، اما انتخاب مکان، زمان، کیفیت لازم نیست به داعی قربی باشه. حالا داعی غیر قربی یکیش عبارت از خودنمایی و ریا، می تواند داعی غیر قربی دیگری باشد، مثل اینکه مسجد خنک هست مسجد را انتخاب می کند برای نماز، اشکالی ندارد. و این که در روایات داریم که عمل ریاکار مقبول نیست، سید مرتضی فرموده خب یعنی ثواب ندارد، خب نداشته باشد، باطل چرا باشد؟ مرحوم آقای خویی اونجا فرموده که ظاهر نفی قبول نفی صحته، وقتی شرع مقدس بگه که آقا کسی که نماز بخواند در اجزاء حیوان حرام گوشت، لا یقبل الله تلک الصلاه، این نماز پذیرفته نیست، یا راجع به غیر امامی اثنا عشری روایت بگوید که سعیه غیر مقبول، عمل او مقبول نیست. ظهورش اینه که مردوده، مقبول نیست یعنی مردوده، این پس میدن این عمل را به خود مکلف. خب اطلاق مردود بودن اقتضا میکنه که یعنی نمره قبولی نداره، یعنی باطله دیگه. نه اینکه به جایزه نمیدم، مقبول نیست یعنی مردوده، پذیرفته نیست. چرا میگید یعنی ثواب نمیدهن، جایزه نمیدن؟ این فرمایش های خویی تو این بحث با اشکالی که ایشان به سید مرتضی در بحث ریا کرده تلافی داره، ولیکن انصاف اینه که خب این اشکال درسته، هیچ ظهوری عدم قبول در حکم به بطلان نداره. بالاخره مولا دو مقام داره، یکی مقام ثواب دادن، یکی مقام تصحیح عمل. لا یقبل الله تلک الصلات، خب این یا سعیه غیر مقبول، انما یتقبل الله من المتقین و امثال ذلک، در دو مقام میشه بیان میشه. یکی این که خدا به عنوان این که مصیب است بر اعمال آن را نمیپذیرد، یعنی ثواب نمیده. یکی این که خدا به عنوان این که مولا هست و در مقام امتثال عمل عبد را صحیح میداند یا صحیح نمیداند، این عمل را نمیپذیرد، که نپذیرفتن در این مقام به معنای حکم بطلان است. ظهوری نداره این که به طور مطلق بگن که عمل این شخص مقبول نیست، یعنی باطل است، باید عاده کنن. انظر فی ما تسلی، نداره فنظر فی ما تسلی، یعنی در اون لباسی که نماز میخوانی، اشکال نداره قلب خاشع داشته باشی. در ادامه فرموده یا کمل انظر فی ما تسلی و علامات تسلی ان لم یکن من وجهی و حله، ان لم یکن من وجهی و حله فلا قبوله، یعنی اگر این ما تسلی، اون لباسی که نماز میخوانی یا اون مکانی که نماز میخوانی، من وجهی و حله نباشد، نمازت قبول نیست. و چرا تکرار کرده فی ما تسلی و علامات تسلی؟ ظاهر فی ما تسلی یعنی اون لباسی که پوشیدی، علامات تسلی یعنی اون مکانی که نماز میخونی، اگر از راه حلال نباشد نمازت قبول نیست. دلیل سوم روایتی است که صدوق به عنوان مرسله نقل کرده ولی در کافی مسند نقل کرده. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله عز وجل به فانفقوه فی ما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، اگه مردم اون چرا که خدا امر کرده اونها بگیرن، انفاقش کنن در اون چیزی که خدا نهی کرده، خدا قبول نمی کنه. ولو انهم اخذوا ما نهاهم عن، مهم این فقره است، و اگر اخذ کنن چیزی رو که خدا نهی کرده است، مثل همین لباس مقصود، فانفقوه فی ما امرهم الله به ما قبله منهم، گفتن که خب این آقایی که نماز میخونه لباس مغصوب تن میکنه، اخذ ما نهاه عن فانفقه فی ما امره الله به، خب خدا این روایت هم میگه که ما قبله من هم، این هم هم سندن مشکل داره، حدیث صدوق مرسل است، حدیث کافی هم مشتمل است بر محمد بن سنان، و هم متنن یک اشکالش اینه که ما قبله من هم، عدم القبول با ثواب ندادن هم می سازد، و اشکال متنی دیگر اینه که در غیر ساتر مغصوب صدق نمی کنه که فانفقو فی ما امرهم الله به، انفقوه فی ما امرهم الله به یعنی بیان با یک فعل حرام قصد تقرب بکنن به خدا، اخذوا ما نهاهم عنه فانفقوه فی ما امرهم الله به، من که عبای غصبی به دوش بکنم چه کار به خدا داره؟ مگه در نماز باید عبا به دوش بکنه انسان؟ تا بگیم خدا گفته عبا به دوش بکن، تو رفتی عبای غصبی رو دوش کردی، اخذوا ما نهاهم عنه فانفقوه فی ما امرهم الله به. بله در مورد ساتر مغصوب جا داره کسی بگه که اخذ ما نهاهن اخذ او ما نهاهن فانفقو فی ما امرهم الله به، ولی اونجا هم انصاف اینه تعبیر انفقو غیر از تصرفوه، یه وقت تعبیر میگفت اخذ او ما نهاهن فتصرفو فیه فی ما امرهم الله به، خب شامل ساتر مغصوب در نماز میشه، تعبیر میکنه فانفقو فانفقو و فی ما امرهم الله به، انفقوها این ظاهرش همون کاریه که اون شخص جاهل میکرد، رفت دو تا انار دزدید از مغازه انار فروشی، دو تا نون از نونوایی، امام صادق هم فرمود دنبالش کردم ببینم چه کار میکنه، دیدم رفت تو یک خرابه‌ای به چهار تا فقیر نشست اونجا بودن، به یکیشون یک انار، به دیگری انار دیگری، و به اون دو نفر بقیه هم نان رو داد، گفتم این چه کاری بود تو کردی؟ انار دزدیدی، نان دزدیدی، دادی به فقرا؟ گفت تو جعفر ابن محمد هستی؟ گفتم بله. گفت فکر نمی کردم ناآگاه باشی به مسائل. گفتم چطور؟ گفت مگه قرآن نخوندی که من جا به سیعت فلا یجزا الا مثلها؟ خب ما چهار تا گناه کردیم، ولی از اون طرف من جا به الحسنت فلهو عشر امثالها، چهار تا صدقه دادیم شد چهل تا ثواب، چهار تا گناه از چهل تا ثواب کم کن، 36 تا ثواب برامون مون، خدا بده برکت. امام صادق خب فرمود این چقدر جاهل بود، مگر میشه با مال حرام انسان صدقه بده و ثواب ببره؟ این روایت اینو میگه اخذوا ما نهاهم عن پس انفقوا فی ما امرهم الله به، اما کسی که لباس مغصوب میپوشه در نماز انفقوا فی ما امرهم الله به اصلا شامل این نمیشه، ولذا اینم دلالتش ناتمامه. فردا همین بحث فقه صلات رو دنبال میکنیم انشاءالله، فقه محرمات فی الشریعه بعد از تعطیلات محرم.